أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برای روشن شدن این مطلب که آیا اساساً تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری صحیح است یا خیر، محتاج ذکر مطالبی به عنوان مقدمه هستیم تا بعد از اون معلوم بشود که آیا در قبال حکم واقعی ما حکمی به نام حکم ظاهری داریم یا خیر. مقدمه اول رو عرض کردیم. نتیجه مقدمه اول این شد که حق در باب امارات و طرق مسلک طریقیت است و معنای طریقیت هم این است که امارات به حسب بناء عقلا طریق به سوی واقع و کاشف از واقع ان، و این طور نیست که طریقیت امارات و طرق به سوی واقع تعبدی باشد، بلکه این یک امر عقلایی است و حقیقی است و عقلا این چنین با امارات و طرق برخورد می کنند و شارع هم فی الجمله این امارات و طرق را امضا کرده است. مقدمه دوم مربوط است به اشتراک احکام بین عالم و جاهل. مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل مسئله ای است که به طور مستقل باید مورد رسیدگی قرار بگیره، ولی ما اینجا صرفاً به عنوان یک اصل موضوعی، چون به عنوان یک مقدمه به اون نیاز داریم، یک ذکر اجمالی از این مسئله می کنیم و الا این باید در جای خودش بحث بشه. این مسئله هم اخبار متواتره برش اقامه شده، مثل ان لله فی کل واقعتن حکما یشترک فیه العالم والجاهل، و هم اجماع قطعی بر اون داریم و هم دلیل عقلی، که خود دلیل عقلی باید تقریر بشه، اجماع باید بررسی بشه و مسئله تواتر اخبار هم باید دید که آیا چنین تواتری در اخبار وجود دارد یا نه. البته در مورد اخبار مرحوم صاحب فصول و مرحوم شیخ انصاری ادعای تواتر کردند و بعضی هم در تواتر اونها اشکال کردند، مثل مرحوم آقای نائینی که ایشون می‌فرماید در این مسئله صرفاً بعضی از اخبار آحاد وجود داره که صاحب حدائق اونها رو در مقدمه کتابش ذکر کرده است. علی ای حال، حتی اگر مسئله تواتر اخبار هم مخدوش باشه، اما اجماع قطعی و دلیل عقلی بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل قابل انکار نیست. بعضی حتی در این رابطه تعبیر به ضرورت کردن، گفتن این مسئله ضروری است که احکام بین عالم و جاهل مشترکه، یعنی بالاتر از اجماع به عنوان یک امر ضروری تلقی شده. منظور از اشتراک احکام بین عالم و جاهل این است که حکم خداوند تبارک و تعالی برای موضوع خودش ثابت است، چه مکلف علم به اون حکم پیدا بکند و چه علم پیدا نکند. مثلا نماز برای همه مکلفین واجبه، چه وجوب نماز را مکلفین بدانند و چه ندانند. علم و جهل هیچ دخلی در حکم و تکلیف نداره. نهایت چیزی که میتوان گفت این است که علم در تنجز تکلیف دخالت دارد. علم یا ما یقوم و مقام العلم، مثل امارات معتبره و زنون معتبره، این که میگیم در تنجز تکلیف دخالت دارن، باز در کیفیت دخالتش اختلافه. بعضی این دخالت رو به نحو شرطیت میدانن، بعضی به نحو علیت تامه میدانن، به حسب اختلافی که در مسئله وجود داره. حالا من یه اشاره بکنم که این اختلاف چگونه است. مثلا مرحوم آقای آخوند در عرض به حضور شما بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری می‌فرماید حکم واقعی مشترک است بین من قامت عنده الاماره و من لم تقم عنده. این حکم واقعی که مشترک بین این دوست، از جهتی فعلی است، ولی حکم واقعی مختص به عالم فعلی از جمیع جهات است، چون برای فعلیت ایشون دو مرتبه در نظر گرفتن. ما سابقا هم اشاره کردیم که مراتب حکم از دید مرحوم آقای آخوند 4 مرتبه است و برای مرتبه فعلیت هم 2 مرتبه در نظر گرفتن. فعلیت من وجهن یا من جهتن یا فعلیت من جمیع الجهات، یا به تعبیر دیگر فعلیت من قبل المولا و فعلیت من قبل المکلف. خب ایشون میگه فعلیت من جمیع الجهات، حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات مختص به عالم، این دیگه شامل جاهل نمی شود. مرحوم محقق اصفهانی هم نظیر این مطلب رو داره با یه تفاوتی. ایشون میگوید که فعلیت حکم متوقف بر وصول حکم است، چون انبعاث متوقف بر وصول حکمه، تا حکم واصل نشه انبعاث در نفس مکلف پیدا نمیشه. این فعلیتی که مرحوم کمپانی میگوید همون مرتبه تنجزی است که مرحوم آقای آخوند میگفتن. ما سابقا هم اشاره کردیم که از دید ایشون مراتب حکم 3 مرتبه است. اون چرا که ایشون بهش میگن فعلیت و فعلیت تامه، همون مرتبه ایست که آقای آخوند بهش میگن تنجس. حالا صرف نظر از این اختلافاتی که وجود داره، تا قبل از این مرتبه تنجس یا این فعلیت من جمیع الجهات، حکم هیچ مدخلیتی درش علم نداره. علم و جهل در حکم واقعی مدخلیتی نداره. در مرتبه تنجز یا این فعلیت به تعبیر دیگر علم مدخلیت داره. پس در اصل حکم در اون مرحله ای که حکم انشاء می شود و فعلیت پیدا می کند، فعلیت در نظر آقای آخوند فعلیت من قبل المولا، علم هیچ مدخلیتی نداره. احکام بین عالم و جاهل مشترکن. بله، فقط کسانی قائل به ثبوت احکام برای عالم شدن که قائل به تصویب مجتهد هستند، که خب خود رأی اونها رأی باطلی است. و عرض کردم ما این مسئله رو باید مستقلن، حالا اگر برسیم در مباحث مربوط به حکم، مورد بررسی قرار بدیم. با اینکه حالا تو پرانتز اینو عرض کنم، اینکه اگر قرار باشه ما مباحث مربوط به حکم شرعی رو که در همه جای اصول به اصطلاح پراکنده است بخوایم یک جا همه رو به نحو مستوفا بحث بکنیم، خب ناچاریم مثلا در این بحث خودمون بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو مطرح کنیم، یعنی انظار و آراء مختلفی که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری مطرح شده و اشکالاتی که متوجه این انظار هست. گرچه ما منکر حکم ظاهری هستیم، ولی به هر حال بر طبق ممشای مشهور که این بحث رو مطرح کردن و حکم و جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو مورد بررسی قرار دادن و وجوهی که برای جمع گفته شده و اشکالاتی که متوجه اون وجوه هست، به هر حال اینا بحث هایی است که مربوط به حکمه، جزء مباحث حکمه. حالا نمیدونیم این بحث ها رو بالاخره ما اینجا مطرح بکنیم یا در همون جایی که متعارف هست و در اوائل بحث امارات و تعبد به امارات اونجا مطرح بشه. حالا این رو ببینیم چی پیش میاد. این بار فرصت هم محدوده، ما هنوز خیلی از مباحث اصلی مربوط به حکم شرعی مونده که اونا رو هم باید بررسی بکنیم، مسئله حکم واقعی، حکم اولی، حکم ثانوی، عرض به حضور شما همین مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل، عرض به حضور شما مسئله حکم حکومتی، بالاخره یک قسم مهمی از احکام مخصوصا حالا مربوط به بحث حکم حکومتی است که اصلا جنس حکم حکومتی چیه. عرض به حضور شما تو همین بحث حکم واقعی و ظاهری هنوز چند تا بحث باقی مونده و بعضی از مباحث دیگر که آثار حکم و عواقبی که مربوط به حکمه. علی‌ای حال به طور قطع میتونیم بگیم این بحث ها امسال تموم نمیشه، حالا سال دیگر ما ادامه این رو بدیم یا به اصطلاح این بحث رو در یک مثلا فرصت دیگری قرار بدیم و همون بحث اصول رو ادامه بدیم دیگه، حالا این رو بعداً تصمیم راجبش میگیریم. علی‌ای حال مسئله اشتراک بین اشتراک احکام بین عالم و جاهل یه مطلب مسلمه که بالاخره ببینید حکم بین عالم و جاهل مشترک، مطلق حکم شرعی، بالاخره نمی شود یک حکمی شرعی باشد و مختص به عالم باشه، صرف نظر از مراتب متأخره حکم، صرف نظر از مرتبه تنجز که اون اصلا یک ما قبلا هم گفتیم اصلا جزء مراتب حکم نیست، اون یک حکم عقلی است. عقل بر مخالفت با حکم و موافقت با حکم استحقاق عقاب و ثواب مترتب میکنه. و الا چیزی که به نام حکم شرعی نامیده میشه مشترک بین عالم و جاهل و فرقی بین عالم و جاهل نمیکنه. این امر مسلمه، ادعای اجماع و ضرورت برش شده، دلیل عقلی داریم. حالا تواتر اخبار هم که بعضی ادعا کردن، پس نمیشود چیزی حکم شرعی باشد و اختصاص به عالم پیدا کنه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم مربوط به مجعول در باب امارات و طرقه. در این که در باب امارات مجعول چیست اختلافه. قبلا هم یه اشاره کردیم، ما فعلا به اصول عملیه کاری نداریم. در باب امارات اختلاف است که اونچه که به وسیله یک اماره بیان می شود چیه. چندین نظر اینجا وجود داره، باز خود این یه بحث مستقلی است که باید در امارات بررسی بشه. اما یک اشاره خیلی گذرا به این اقوال بکنیم. مرحوم شیخ معتقد است که مجعول در باب امارات خود مؤداست. البته این که میگه مجعول خود مؤداست، یعنی اون چه که شارع جعل کرده یک حکم تکلیفی است. مثلا اگر اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه، اینجا شارع یک حکم تکلیفی به نام وجوب نماز جمعه جعل کرده و از این حکم تکلیفی حجیت انتزاع شده است، چون به نظر ایشون حجیت به نفسها مجعول نیست بلکه منتزع از یک حکم تکلیفی است، مبنایی که ایشون در باب همه احکام تکلیفیه دارن. این که میگه حجیت به نفسها مجعول نیست، یعنی به تبع جعل منشأ انتزاع میتوان گفت مجعوله. منتها جعل ابتداعا به خود حکم تکلیفی تعلق گرفته، مثل ملکیت و زوجیت. میگن ملکیت یک حکم وضعیه که از جواز تصرف در مال، در مال خودش و حرمت تصرف در مال غیر انتزاع شده. یا زوجیت یک حکم وضعی است، ولی این منتزع از جواز استمتاع که یک حکم تکلیفی است. پس اون چه که به نظر مرحوم شیخ در باب امارات میتوان گفت جعل شده، خود مؤداست، یعنی حکم تکلیفی که مؤدای اماره است. قول دوم قول مرحوم آقای آخوند است که حالا این بخوایم آدرسش هم عرض کنیم، مرحوم شیخ در رسائل صفحه 27 از همین چاپ‌های سنگی قدیمی این مطلب رو دارن. قول دوم قول مرحوم آقای آخونده که ایشون معتقد مجعول در باب امارات منجزیت و مؤذریت، یعنی گفتن مجعول حجیت و حجیت رو تفسیر کردن به مؤذریت و منجزیت. این هم در کفایه صفحه 277 هم 277 هست، هم صفحه 405 طبع مؤسسه آل البیت. مرحوم محقق نائینی مجعول در باب امارات را طریقیت می دانم، یعنی معتقد است که اون چه که در باب امارات جعل شده طریقیت، تتمیم کشفه، کاشفیت، به خلاف ما که ما میگفتیم در باب امارات چیزی جعل نشده، طریقیتش طریقیت عقلائیه است، تعبدی نیست. خوب دقت کنید، آقای نائینی میگن طریقیت امارات معتبره تعبدی است، یعنی جعل شده. شارع نسبت به خبر واحد جعل طریقیت الالواقع کرده، کشف ناقص او را به جعل تمام کرده. این رو هم در فواید الاصول جلد سوم صفحه 108 مرحوم محقق نائینی دارن. مرحوم محقق اصفهانی مجعول در باب امارات را حجیت می داند، ولی تفسیری که از حجیت دارن غیر از تفسیری است که مرحوم آقای آخوند دارن. ایشون حجیت را اینگونه معنا می کنه: کون و شیعه به حیث یسه الاحتجاج به. حجیت میگه اینه، نه مسئله مؤذریت و منجزیت، همون معنای لغوی حجیت. حجیت عبارت هست از این که شی به گونه ای باشد که بتوان به او احتجاج کرد. منتها این حیث در باب حجت تارتن ذاتی و غیر جعلی است، مثل قطع، و اخرى این حیث جعلی است که این خودش بر دو قسم است. میگن گاهی انتزاعی است.